صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور بیش از 2500 نفر از مقامات کشوری و لشکری، رؤسا و اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف، جمعی از خانواده های معظم شهدا، سفرای کشورهای خارجی مقیم در تهران و مهمانان خارجی برگزار شد. بر اساس بند نهم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور با رأی ملت، ولی فقیه حکم وی را تنفیذ می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی در این مراسم با یادآوری از مجاهدت‌های شهید رئیسی در دوران ریاست جمهوری خیش و تلاش شبان روزی وی در جایگاه رئیس جمهور، 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را آزمون بسیار مهمی برای ایران دانستند که ملت نتیجه شیرین آن را خواهد چشید.
خدا رو شاکر هستیم که انتخابات ریاست جمهوری 14 با وجود فضای اندوه عمومی ناشی از فقدان رئیس جمهور فقید شهیدمون مرحوم آقای رئیسی رضوان الله علیه، به بهترین وجهی به حمد الله انجام گرفت، با آرامش، با سلامت، با رقابت، با برخورد اخلاقی رقبا با رئیس جمهور منتخب و محترم بعد از انتخابات، که بسیار تحسین برانگیز بود این برخوردا. این آزمون مهمی برای کشور بود و حمدالله این آزمون با موفقیت انجام گرفت. من نتیجه شیرین اون رو انشالله ملت عزیزمون خواهند چشید.
ایشان با قدردانی از نقش سرپرست ریاست جمهوری و هیئت دولت در مدیریت کشور در مدت 2 پس از شهادت آیت الله رئیسی تأکید کردند: ما به حمد الله یک مردم سالداری آموخته با رقابت و سلامت در کشورمان داریم. رهبر معظم انقلاب با یادآوری دیکتاتوری خشن و فشار بر ملت و نیز ذلت و انفعال در برابر عوامل خارجی در دوران پهلوی اول و دوم، مردم سالاری ایران را نتیجه قیام مردم در قبال آن وضع نابسامان اسخای میکنم نتیجه قیام مردم در قبال آن وضع نابسامان دانستند و افزودن انقلاب اسلامی دخالت در امور کشور را به مردم هدیه کرد. ایشان در ادامه با اشاره به برگزاری ده‌ها انتخابات در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی تأکید کردند: مهمترین موضوع در همه انتخاب‌ها حضور با انگیزه مردم پای صندوق‌های رأی بود و در انتخابات اخیر نیز مردم رئیس جمهور شایسته ای را انتخاب کردند.
ما در جمهوری اسلامی در این 40 ده‌ها انتخابات داشتیم: انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، انتخابات خبرگان رهبری و همه همراه با رقابت، با سلامت، با حضور پرانگیزه مردم، گاهی بیشتر گاهی کمتر، این در درجه اول اهمیت این قرار نداره. اونی که در درجه اول اهمیت قرار داره انگیزه دار بودن مردمه. مردم با انگیزه میان پای صندوق رأی و رأی میدن و این اتفاق همواره افتاده و وجود داشته. به حمدالله انتخابات اخیر هم به خوبی انجام گرفت. رئیس جمهور شایسته‌ای رو مردم به حمدالله انتخاب کردن. بیاناتی که امروزشون اینجا کردن متقن و عمیق و حاکی از پایبندی به مبانی حقیقی مردم سالاری اسلامی است.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان به مسائل سیاست خارجی اشاره کردند و با یادآوری نقش ارزنده شهید حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در دولت 13 یکی از اولویت ها را ارتباط مستحکم با همسایگان و کشورهایی دانستند که در شرایط دشوار به ایران کمک کردند. ایشان درباره ارتباط با کشورهای اروپایی گفتند: انگیزه مخالفت با برخی کشورهای اروپایی را نداریم، آنها با ما خوب برخورد نکردند.
بایستی ما بر روی روابط با همسایگان کار کنیم، تلاش کنیم. این از اولویت‌های ماست. یکی از اولویت‌ها ارتباط با کشورهایی است که میدان دیپلماسی ما رو میتونن گسترش بدن، مثلا کشورهای آفریقا، کشورهای آسیا. یکی از اولویت‌ها ارتباط مستحکم با کشورهایی است که در این سالها در قبال فشارها از ما حمایت کردند، به ما کمک کردند، چه در سازمان ملل، چه در غیر سازمان ملل، چه در میدان عمل، همکاری‌های اقتصادی به غیره از ما حمایت کردند. ما قدرشناسی باید بکنیم، ارتباطاتمون رو با اینا بایستی مستحکم کنیم. این سیاست اولویت دار ماست. ما البته اینجور نیستش که یک انگیزه مخالفتی با بعضی از کشورها، مثلا کشورهای اروپایی که حالا من جزو اولویت ها اونا رو ذکر نکردم، این بگیم دشمنی با اینا داریم، نه. علت این که کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر می کنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردن، با ما خوب برخورد نکردن، در قضیه تحریم ها، در قضیه نفت، در قضایای گوناگون، در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با ما. این رفتار بد رو نداشته باشن، البته ما اونم جزء اولویت های ماست، اونم جزء مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت. البته چند تا کشور هستن که ما اذیت های اونها رو، رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نمی‌کنیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع فلسطین و غزه را یک موضوع عمومی جهانی خواندند و تاکید کردند که دنیا باید در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تصمیم جدی تری بگیرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان بیانیات خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان منتخب ملت ایران با اشاره به اوضاع غزه گفتند: امروز موضوع فلسطین و غزه یک موضوع عمومی جهانی است. ایشان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی این رژیم را یک باند جنایتکار خواندند و افزودند: رژیم صهیونیستی یک باند قاتل و تروریست است که در ترور، قساوت و جنایت نصاب جدیدی را در تاریخ جنایتکاری بشر در دنیا به جا گذاشتند.
امروز مسئله فلسطین و مسئله غزه یک مسئله عمومی جهانی است. از داخل کنگره آمریکا تا سازمان ملل تا المپیک پاریس تا همه جای دیگه این مسئله امروز انتشار و گسترش دارد. رژیم صهیونیستی زشت‌ترین چهره یک باند جنایتکار رو داره از خودش ارائه میده و نشان میده. اینا دولت نیستن، اینا یک باند جنایتکارن، یک باند قاتلن، یک باند تروریستن. اینها در ترور و قساوت و جنایت، جنایت‌های عجیب و غریب، نصاب جدیدی رو در تاریخ جنایتکاری بشر در دنیا به جا گذاشتن، یه نصاب جدیدی به وجود آوردن.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه خاطر نشان کردن امروز بمهای صهیونیست ها بر سر کسانی ریخته می شوند که حتی یک گلوله هم فیر نکردند. ایشان جنایات رژیم صهیونیستی را جنایتی بی سابقه خواندن که دلیل آن ناتوانی این رژیم و حامیانش در زمین گیر کردن و نابودی مقاومت در فلسطین خواندن.
امروز بمب‌های سنگین صهیونیست‌ها بر روی سر کسانی ریخته میشه که حتی یک گلوله شلیک نکردن، کودکان داخل گهواره‌ها، بچه های 5 ساله 6 ساله، زنها، بیماران بیمارستان ها، اینا حتی یک گلوله کسی شدیک نکردن، بمب رو سر اینا داره ریخته میشه. چرا؟ این جنایت یه جنایت بی سابقه است. قدرت مقاومت روز به روز بیشتر داره آشکار میشه. دشمن صهیونیستی با همه کمک های آمریکا، با همه کمک هایی که بعضی از دولت های خائن به او انجام دادن، نتوانسته نیروی مقاومت رو زمینگیر کنه، نتوانسته اونها رو مغلوب کنه. هدفی که اعلام کردن ریشه‌کن کردن حماس بود. امروز حماس با قدرت، حماس و جهاد و مقاومت به طور کلی در فلسطین با قدرت کامل ایستادگی کرده. اونا کاری با اونا نمیتونن بکنن، رو سر مردم مظلوم غزه بمب میریزن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت تصمیم گیری جدی دولت‌ها، ملت‌ها و شخصیت‌های جهان در قبال غزه و جنایات رژیم صهیونیستی، حضور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم در کنگره آمریکا را مایه ننگ نمایندگان آمریکایی خواندند.
دنیا بایستی در مقابل این حادثه تصمیم جدی‌تری بگیر. باید جدن تصمیم بگیرند. دولت ها، ملت ها، شخصیت های فکری، سیاسی در عرصه های مختلف، وقت با این نگاه آدم میفهمه که چه ننگ بزرگی رو کنگره آمریکا پریروز برای خودش هموار کرد که پای صحبت این جنایتکار نشست و گوش کرد. این ننگ بزرگی است.
رئیس جمهور جدید ایران گفت نظام حکمرانی کشور، نخبگان، نهادهای مدنی، جریانهای سیاسی و یکایی که ملت شریف و بزرگوار ایران باید دست به دست هم دهند تا فضای نشاط، امید و اعتماد احیا شود و برای آینده ایران پایدار و ماندگار بماند. مسعود پزشکیان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری موفقیت دولت آینده را پایبندی و سیاست‌های کلی نظام و عمل به قانون برنامه توسعه دانست و افزود چشم‌اندازی که نظام برای مسئولان دولت ترسیم کرده، تشکیل حکومت و دولتی قدرتمند بر اساس اصول قانون و در چارچوب‌های قانونی است که رهبری معظم انقلاب ابلاغ فرمودند و این مهم فقط با همگرایی و قانونگرایی میسر می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اهمیت تعامل جامعه و حاکمیت در مسیر پیشرفت و توسعه کشور، جامعه همگرا و قانونمدار را موجب تقویت و قدرت‌یابی بیشتر حاکمیت دانست و افزود دولت جدید تلاش خواهد کرد با عبور از بحران‌ها و تنگناهای پیش رو امیدها و انتظارات به حق مردم را پاسخ دهد. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. با نشرات نیمروزی رادیو دهی در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزانی که در نوبت صبح برنامه انعکاس موفق نشدن همراهی کنن میتونن با تکرار برنامه همراه شون.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس و در برنامه امروز این موضوعات را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تنفیذ و اعطای حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و هشدار ایران نسبت به هر گونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی در قبال لبنان. چنان که شما عزیزان شنونده هم مستحضر هستید، مراسم تنفیذ و اعطای حکم 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز به کار رسمی رئیس جمهوری منتخب دقایقی قبل با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد و بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی حکم منتخب ملت برای ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه تنفیذ شد. بیش از 2500 نفر از مقامات کشوری و لشکری، رؤسا و اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و سفرای کشورهای خارجی مقیم در تهران در این مراسم حضور داشتند. قرائت متن حکم تنفیذ رئیس جمهوری منتخب توسط حجت الاسلام گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای و رئیس جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان از مهمترین برنامه‌های این مراسم بود. همچنین وزیر داخلی ایران در این آیین گزارشی از روند برگزاری دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری 14 انتخابات ریاست جمهوری را ارائه داد. و اما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران. آقای افشار، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. تشکر از شما. جناب آقای افشار، قسمی که مطلع هستید، مراسم تنفیذ و اعطای حکم 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز به کار رسمی رئیس جمهوری منتخب آقای پزشکیان دقایق قبل با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینیه امام خمینی تهران برگزار شد. میخواستیم یک ارزیابی داشته باشید از روند برگزاری این مراسم و تحلیل شما رو میخواستیم بشنویم.
بله، خوب، همچنان که استحضار دارین، در ایران به عنوان یک نظام مردم سالار دینی از دو هویت تشکیل شده، هم هویت جمهوری دارن، بحث انتخابات هست، تبارز آرای مردم هست، و هم به لحاظ اسلامی بودن به هر حال شاخصه های خاص خودش داره.
درست.
در انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم یک مرحله مردم میان در انتخابات رأی میدن، اون وجهه جمهوریت نظام را به نمایش میگذارن، با رأی اکثریت مردم یک کاندیدی منتخب میشه و انتخاب میشه، همچنان که در این دوره جناب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری منتخب مردم ایران تعیین شدن. مرحله بعدی طبق قانون اساسی که در ایران پیش بینی شده، به خاطر تثبیت و جلوه اسلامیت نظام لازم هست که این رأی اکثریت مردم از طرف رهبر جمهوری اسلامی تنفیذ بشه و به لحاظ به نوعی مشروعیت دینی هم رأی مردم پیدا بکنه. این تقریبا در 45 سال گذشته 14 رئیس جمهوری ایران که روی کار آمدن به همین شیوه بوده، از یک طرف مردم پس رأی دادن به خاطر اون جلبه جمهوریت نظام و امام و رهبری هم در دوره‌های متعدد رأی مردم را تنفیذ کردند تا اون وجه شرعی قصه هم تبارز بکنه. از این جهت میتونه رئیس جمهور ایران به لحاظ باورهای که در ایران اسلامی و شیعی وجود داره، از این طرف هم به لحاظ کسی که پایگاه اجتماعی مردمی را با خودش اکثریت را داره و هم از نگاه شرعی عمل کردش مورد تایید قرار میگیره، میتونه با قدرت وظایف ریاست جمهوری خودش آغاز بکنه. در ایران امروز ما شاهد تحلیف رئیس جمهوری جدید به این اساس و بر اساس قانون اساسی ایران بودیم.
بله. آقای افشار، بفرمایید که دیگر کشورهای اسلامی از جمله کشور افغانستان چه قسمی میتونن از این دموکراسی اسلامی یا دینی در جمهوری اسلامی ایران الگو برداری بکنن؟
خب ما در افغانستان متاسفانه در دههای گذشته دچار افراط و تفریط بودیم.
بله.
در دوره جمهوریت اونا معتقد بودن که نظامی حاکم هست که مبتنی بر آرای مردم هست و اکثریت مردم هر چیزی که گفتن، هرچند که به او اکثریت مردم هم پایبند در عمل نبودن و ما شاهد تخلفات و تقلب‌های زیادی بودیم، به همون جهت میزان مشارکت هم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری دوری پیش در افغانستان به کمتر از 10% کاهش پیدا کرد، چون مردم اعتماد و اعتقادی نداشتند به او انتخابات. ولی با این حال اگر هم ظاهر انتخابات داشت، او چیزی که در قبال از او بسیار بیتوجهی شد بحث اسلامیت نظام بود، در حالی که افغانستان 99% مردم افغانستان مسلمان بودن، به وجه اسلامی و شرعی قصه توجهی صورت نمی گیره و انتخابات بیشتر با سازوکار کشورهای غربی در افغانستان انجام می گیره. بعد از سقوط دوره جمهوریت باز حالا طالبان روی کار آمدن، نزدیک به 3 سال هست.
درست.
اینا باز مدعی برقراری حکومت اسلامی هستن، ولی در دولت طالبان اون چیزی که باز کاملا فراموش شده و نادیده گرفته میشه جایگاه و نظر مردم هست. میبینیم که طالبان به هیچ مرحله و سطحی از انتخابات قائل نیستن، نه در سطح ریاست جمهوری، نه در سطح پارلمانی، نه در سطح شوراهای محلی، و عملا مردم تقریبا از عرصه حکومت به صورت 100% کنار گذاشته شدن.
بله.
و یک تعداد بسیار خاص که خود را عالم دین میدونن، این صلاحیت و مشروعیت را برای خودشون قائل هستن که در تمام سطوح اداره جامعه دخالت داشته باشن و دیگران دخل و تصرفی در این حوزه نداشته باشن. خب قطعا در یک کشور اسلامی مثل افغانستان نه او دوره جمهوریت جواب میده، نه این نگاه و برداشت از دین جواب میده.
به
فکر میکنم که برای کشوری مثل افغانستان، ایران اسلامی میتونه یک الگوی بسیار بسیار موفق و کارآمد باشه. اونا میتونن به ساختار سیاسی و حکمرانی در ایران نظر بندازن و ایر متناسب با فضای افغانستان بومی سازی کنن. این که چطور میشه هم دین را به عنوان اعتقاد اکثریت مردم افغانستان اساس و اصولش حفظ کرد و پایبند بود به اونا، و از طرفی هم مردم را در اداره جامعه، اداره کشور و سرنوشت خودشون نقش داده بشه، فکر میکنم یک الگوی بسیار زیبا و تمام عیار باشه برای مردم افغانستان.
بله، تشکر از شما جناب آقای افشار. قسمی که مطلع هستید، بحث دولت ملت یک بحث بسیار جذابی هست که میتونه در کشورهای اسلامی با الگو گرفتن از جمهوری اسلامی ایران و روند مردم سالاری دینی انجام شود. و قسمی که شما هم اشاره کردید، حالا جدایی از بحث حکومت طالبان در سایر دوره‌های دیگه از جمله جمهوریت و دوره‌های قبل از او، ما همین بحث ملت دولت را نتونستیم در افغانستان عملی سازی بکنیم. بفرمایید که مشکل چی هست در این راستا، و اینکه آیا میشه به طور کل امیدوار بود برای فضای جامعه افغانستان که بحث ملت دولت را عملی بکنیم و دموکراسی دینی یا همون دموکراسی اسلامی در اونجا هم تاثیرگذار باشه و عملی شوه؟
خب ما دو تا مشکل داشتیم در دوره های گذشته که اون بحث دولت ملت شکل نگرفت. یکی بحث فقدان یک قانون اساسی جامع بود که بتونه هم اعتقادات دینی ملت افغانستان را تأمین کنه و تبارز بده و هم اون ترکیب چند قومی بودن افغانستان را بتونه اشباع کنه و همه ملت و همه گرایش های قومی، سیاسی و مذهبی خودشون را در او آینه ببینن. از طرف دیگه در کنار فقدان همچنین قانون اساسی جامع، ما یک سری رهبران مردمی که دلباخته ملت باشن، شیفته ملت باشن، خودشون خادم ملت ببینن، قدرت را عرصه برای جولان دادن و ثروت اندوزی و کسب دنیا قرار ندن، بلکه پست های حکومتی را محلی برای خدمتگذاری بیشتر برای ملت بدونن. چون هم واقعیت قصه اینه که ما پس همچنان که یک قانون اساسی جامعه بو منو نداشتیم، از درد نداشتن همچون لیدرها و رهبرها و نخبگان هم باعث شد که ما نتونیم در طول هیچ دهه گذشته یک رابطه دولت ملت معنادار برسیم و دست پیدا بکنیم. ولی خب این به معنای ناامید شدن مطلق نیست. فکر میکنم اگر نخبگان بعد از نخبگان افغانستان بعد از این تجربه های ناکام متعدد در طول چند دهه گذشته بشینن و با تجربه‌ای که در کشورهای دیگه وجود داره، خصوصا در کشوری مثل جمهوری اسلامی، میتونن یک نقشه راهی را سر راه مردم افغانستان قرار بدن که اون رابطه دولت ملت به شکل شایسته و بایسته شکل بگیره.
انشاءالله. تشکر از شما آقای افشار. اگر صحبت خاصی نداشته باشین با شما خداحافظی کنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همچنان با برنامه انعکاس میهمان جمع با صفای شما خوبان شنونده هستیم. در پی حادثه انفجار دیشب در قریه مجدل شمس که با کشته و زخمی شدن شماری غیر نظامی در جولان اشغالی انجامید، به رغم تلاش صهیونیست ها در انتصاب این حادثه به حزب الله لبنان، رسانه عبری اسرائیل هیوم از آن کرد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که دافع هوایی این رژیم در رهگیری موشک‌های فایر شده در فضای مجدل شمس جولان دچار خطای محاسباتی شده است. پایگاه خبری الجزیره قطر شنبه شب گزارش داد که اسرائیل هیوم گزارش تحقیقات اولیه نشان می‌دهند که سامانه پدافند هوایی در رهگیری موشک‌های فایر شده در فضای مجدل شمس جولان دچار مشکل و اشتباه شدند. پیش از این جنبش حزب الله لبنان در واکنش به ادعاهای واهی اشغالگران درباره حادثه جولان اشغالی در بیانیه اعلام کرد که مقاومت اسلامی لبنان هیچ ارتباطی با این حادثه ندارد. ما به صورت قاطع ادعاهای دروغین در این زمینه را تکذیب می‌کنیم. سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد